فرداست.
8 صبح به وقت ایران، 7 از رادیو فردا با شما هستیم. نیم ساعت دیگه برنامه داریم. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر، 1 ساعت و نیمه و همه اینا یعنی که 1 ساعت از برنامه‌مون گذشته، نیم ساعت دیگه باقی مونده. صبحتون بخیر. اگر تازه همراه ما شدید بهتون بگم که تو این نیم ساعت چندین گزارش و گفتگو داریم همراه با موسیقی و البته همراه با خبر. نوشین سیدحسینی اومده تو استودیو و اومده است برای خوندن خبر. نوشین حالت خوبه؟
خوبم آزاده، مرسی.
دستت پر از خبره.
همینطوره.
پس خبرها رو بشنویم با نوشین.
متشکرم آزاده. خبرگزاری دولتی سوریه شامگاه شنبه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. بنابر این گزارش 553 نفر از دستگیر شدگان ناآرامی‌های اخیر در سوریه به مناسبت عید قربان آزاد شده و مشمول عفو شدند. در جریان ناآرامی‌های اخیر سوریه که از حدود 8 ماه پیش آغاز شد، بیش از 3000 تن کشته و هزاران تن به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در جریان سرکوب اعتراضهای سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش، هزاران نفر دستگیر شدند. احزاب سیاسی یونان تاکنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشدند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت احزاب آن کشور نیازمند است. جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان نیز اعلام کرده است که برای تسهیل در دستیابی به کابینه ائتلافی حاضر است از سمت خود کناره‌گیری کند، ولی احزاب مخالف خواستار برگزاری انتخابات زودرس هستند. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز شنبه در حکمی شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز را به سمت وزیر دفاع عربستان سعودی انتخاب کرد. شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز پس از 2 هفته و به دنبال درگذشت برادرش سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد و وزیر دفاع پیشین عربستان به این سمت تعیین شده است. وزیر دفاع جدید عربستان که حدود 75 سال دارد، در 49 سال گذشته امیر منطقه ریاض بوده است. شیمون پرایس رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. جزئیات بیشتر این گزارش هم در بخش گزارش ها. ترکیه روز شنبه در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به برلین سفر کرده گفت که این کشور نمی‌تواند نقش یک تماشاگر منفعل را بازی کند. با این حال آقای اردوغان توضیح نداد که خواستار چه نوع تحریم‌هایی است. بر اساس ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری در ایران، ارائه قلیان با هر گونه تنباکویی در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد. به گزارش وبدا، پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، پیش از این تنها ارائه قلیان با تنباکوهای اسانس‌دار ممنوع بود. اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و وزارت کشور بر سر محتوای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات موجب شده بود تا با تصمیم وزارت کشور ارائه قلیان با تنباکوهای بدون اسانس تا روز ادامه داشته باشد. خبری هم از ایتالیا. 10,000 نفر روز شنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا به خیابان آمدند و خواستار استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی به دعوت حزب دموکراتیک ایتالیا که حزبی چپگرا و اصلی ترین حزب مخالف برلوسکونی است برگزار شد. مخالفان میگویند سیاست‌های اقتصادی سیلویو برلوسکونی در عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌های خارجی ایتالیا مؤثر بوده و این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است. وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر از طرفین مناقشه در بحرین خواست تا از خود خیشتنداری نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضع تازه آمریکا در پی درگیری روز جمعه و کشته شدن پدر یکی از چهره‌های اصلی مخالفان بیان شده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان خواستار شفافیت درباره مرگ علی حسن عدهی، پدر معاون دبیرکل حزب شیعه الوفاق شد. بازیکنان تیم فوتبال ملوان از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران تهدید کردند که اگر حقوقشان پرداخت نشود اعتصاب خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، به رغم اینکه در روز جمعه گذشته تمرینات این تیم بعد از چند روز تعطیلی از سر گرفته شده است، تعدادی از بازیکنان اصلی ملوان از شرکت در تمرین خودداری کردند. بازیکنان این تیم می‌گویند که هنوز حقوق خود را برای بازی در ملوان در فصل گذشته دریافت نکردند. و خبر آخرین که مسعود بارزانی، رئیس تشکیلات اقلیم کردستان عراق، روز شنبه گفت که با عملیات نظامی ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق مخالف است. آقای بارزانی که از روز پنجشنبه به ترکیه سفر کرده است، در دیدارهایش با مقامهای ترکیه تحت فشار بود تا با ارتش ترکیه برای برخورد با شبه نظامیان کرد همکاری کند.
اگر علاقمند به شنیدن خبرهای بیشتر هستید، باید بهتون بگم که متاسفانه دیگه در صبحانه با خبر نداریم در 25 دقیقه آینده و در اینجا با نوشین سید حسینی باید خدافظی کنیم، اما تا ساعت 9 صبح به وقت ایران صبر کنید، خبرهای تازه رو میشنوید. بعد از زلزله در شهر وان در ترکیه، پناهندگان ایرانی و نابسامانی زندگی اونها که هر روز بیشتر میشه.
پلیس و یو ان به همه گفته که باید از اون شهر خارج بشن و تو اون شهر نمونن. کما اینکه خیلی از پناهندگان که اونجا هستن واقعا هزینه زندگی مجدد در یک شهر دیگر رو ندارن و فضا خیلی بدتر از فضای روزهای اول زلزله است.
36 زندانی سیاسی در ایران به شکل کتبی مجلس شورای اسلامی رو با مجلس دوران حسنی مبارک در مصر مقایسه کردند به خاطر فساد اقتصادی و انتخابات فرمایشی.
کسانی که پای نیروهای نظامی رو به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور باز کردند، عناصری از اونها بودند از رأس حکومت تا درجات بانکرش، نیاز داشتن توسط عناصر نظامی تقویت بشن.
رئیس جمهوری اسرائیل و صحبت‌های تازه درباره جنگ با ایران و سوریه، کشته شدن ده‌ها نفر از معترضان در این کشور درست بعد از پذیرش شرایط اتحادیه عرب از طرف سوریه. همراه ما بمونید تا خیلی بیشتر از اینها بشنوید. هشت و هفت دقیقه در ایران هست. مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. این قسمتی از بیانیه‌ای هست که 36 زندانی سیاسی در ایران نوشتن. این زندانیان با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هست حدود 4 ماه دیگه برگزار بشه، اون رو فرمایشی خوندن و نوشتن که انتخابات صدام حسین با نتایج 99% هم نتونست حکومت اون رو از تهدید خارجی مصون کنه. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگوی کرده با مجتبی واحدی، فعال سیاسی در واشنگتن، و ابتدا از اون درباره موضوع سالم بودن انتخابات که در این بیانیه ذکر شده پرسیده.
این نشانه های عدم سلامت انتخابات رو گفتن. قبلا هم آقای کروبی و آقای موسوی اشاره هایی کردن. آقای کروبی گفتن که آقای جنتی دزد آرای مردم هستن. اون چیزی که به نام انتخابات برگزار میشه یک نمایش بیشتر نیست که در اتاقهای فکر شورای اعوان و وزارت کشور طراحی میشه. یعنی در واقع انتخاباتی که قبلا هم برگزار شده در سالهای اخیر همین وضعیت داشته، که آخرش انتخابات خرداد 88 بوده. نه تنها تغییری ایجاد نشده نسبت به اون موقع که آقای کروبی حرف زدن، آقای موسوی حرف زدن، بلکه دخالت نظامیان علنی تر شده. یعنی فرمانده کل سپاه با صراحت میاد شهر تعیین میکنه که با چه شرطی مثلا آقای خاتمی میتونه اظهار نظر انتخاباتی کنه یا استاد طلبا میتونه انتخابات شرکت کنه، یا شورای نگهبان خیلی اوریان تر اعلام میکنه که هر کس به نحوی مبابسه به استاد طلبا باشه علنی تر میشه، نه فقط به استاد طلبا، هر نوع دیگر اندیشی.
توی این نامه اومده که برگزاری انتخابات نمایشی و انحصار طلبانه حاصلی جز ویران کردن پایه‌های مردم سالاری و هموار کردن راه به روی تهدیدکنندگان خارجی در بر نداره و اشاره میکنه به نمونه از رژیم صدام حسین که با وجود ادعای حضور 99% مردم در انتخابات هرگز نتونست رافع و بازدارنده تهدیدات خارجی باشه. به نظر شما آیا واقعا نویسنده‌های این نامه تهدید خارجی رو با توجه به شرایط فعلی ایران یه تهدید جدی می‌بینن؟
ببینید به صورت کلی من بگم برای هر کشوری که یک حاکمیت ضعیف و فاسد داشته باشه احتمال طمع چه در داخل چه در خارج افزایش پیدا میکنه. اما در مورد ایران بله به صورت خاص ایران همیشه با حاکمیتی که عادت کرده و دنیا عادت داره باج دادن و باج گرفتن، یعنی به راحتی به چین و روسیه باج میده برای اینکه در شورنده ازش دفاع کنند، قراردادهای بعد توسط کمانچه اقتصادی با چین برای 50 سال میبنده، به ترکیه، هند، به همه کشورها به نحوی، به ضعیفترین کشورهای آفریقای انواع باج ها رو میده، قراردادهای نفتی تقسیمای ویژه میده، در مورد گاز قراردادهای میبنده که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته. همین برخورد دولت سایر دولت‌ها هم به طمع میندازه که از این حاکمیت امتیاز بگیرن حتی به طریق تحصیل نظامی وجود داره. اما من یک اختلاف نظری هم با این دوستان میتنده بیانیه دارم با اون که اینها نگران هستن که نیروی نظامی بیگانه کشور را اشغال کنه. من معتقدم نیروی نظامی بدتر از بیگانه کشور را اشغال کرده، یعنی کارهایی که این حاکمیت با ثروت ملی کشور کرده، با فرهنگ ایران کرده، با اعتقادات مذهبی مردم کرده، هیچ نیروی نظامی بیگانه نمیکنه. یعنی کنایه سیستم نیروی نظامی کاملا بر حاکم نیروی سیاسی حاکمه.
در بخشی از این نامه اومده دولتی که ادعا میشد بهترین دولت 100 سال اخیر کشوره تبدیل به فاسدترین دولت 100 سال اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده.
برای اینکه مشخص این دولت فاسدترین دولت کافی به افشاگری های همپیمانان دیروز خود دولت اشاره بشه. رقم اختلاسی که ادعا میکنن آقای رحیمی معاونت رئیس جمهور داشت 800 میلیارد تومان رو میگن احمدی‌نژاد رفته میشه آقای خامنه‌ای گفته این ریشو خرج انتخابات کرده، اگر افشا بشه آبرو انتخابات میره. از این هایی که همین مسئله بانکی که اخیراً پیش اومد، رقم های عجیب غریبی که اعلام کردن، از این رقم ها بگیرید شما تو رقم 13 میلیارد تومانی بر اساس آمارهای دولتی که دادن در رقم افرادی که دولت بهشون یارانه ادام کنه پرداخت کرده بین 8 تا 10 میلیون نفر اختلاف وجود داره. 8 تا 10 میلیون نفر یکی در حدود 400 میلیارد تومان در هر نوبت پرداخت یارانه اختلاف وجود داره، یعنی در دو دوره یک ساله میشه 1200 میلیارد تومان. اگه همینا رو که هم بیاد مشخص شه واقعا معروف فاسدترین دولت طول تاریخ کشور و به عبارتی من میخوام بگم فاسدترین دولت در روی کره زمین واقعیتش در هیچ جای دنیا و در هیچ دوره تاریخی کمچی رقم های است تا ببینیم که بعدم عالی‌ترین مقام کشور به کش ندید موضوع رو.
زندانیان سیاسی در ایران 36 نفر از اونها یک نامه منتشر کردند و در اون در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی یک سری مسائل رو ذکر کردن که قرار هست 4 ماه دیگه برگزار بشه. اونا گفتن که این انتخابات فرمایشی هست و نوشتن که انتخابات صدام حسین هم که نتایجش 99% بود نتونست حکومتش رو از تهدیدهای خارجی مصون کنه. در همین زمینه شاهین بشیری از رادیو فردا با مجتبی واحدی صحبت میکرد، فعال سیاسی در آمریکا. اما باز هم در همین زمینه، حالا که بحث حملات و تهدیدهای خارجی شد، رئیس جمهوری اسرائیل هم یک بار دیگه صحبت از بالاتر رفتن احتمال حمله این کشور به ایران کرده. این صحبت ها در حالی گفته شده که هفته گذشته هم رسانه‌های اسرائیلی از قول مقام‌های ارشد این کشور بحث حمله به ایران رو مطرح کرده بودند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه از افزایش احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها اضافه کرد، سازمان‌های اطلاعاتی شماری از کشورهایی که فعالیت‌های ایران را زیر نظر دارند، رهبران خود را تحت فشار قرار داده‌اند تا در مورد آمادگی ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای اخطار دهند. این دومین بار در چند روز گذشته است که بحث حمله به ایران در رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های این کشور مطرح می‌شود. روزنامه هارتس نیز در شماره روز چهارشنبه خود گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال رایزنی با اعضای کابینه خود برای جلب موافقت آنها به منظور حمله به ایران است. بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در نطقی در پارلمان این کشور گفته بود که اگر رژیم اسلامی ایران به بمب هسته‌ای مجهز شود، یک خطر حیاتی آینده اسرائیل را مورد تهدید قرار خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی با بیان اینکه ایران اتمی تهدیدی برای خاورمیانه، جهان و نیز اسرائیل خواهد بود، ابراز نگرانی کرده بود که جمهوری اسلامی ایران بدون اعتنا به فشارهای جامعه بین المللی همچنان به تلاشهای خود برای رسیدن به توانایی نظامی هسته‌ای ادامه می‌دهد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل روز چهارشنبه هفته گذشته دست به آزمایش موشکی بالستیک زد که قادر است ضمن حمله کلاهک هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد. ایران که همواره هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، به دنبال این عملیات و اظهارات مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد با قطعی تلقی کردن هر گونه تهدید احتمالی در کمال آمادگی و با تجهیزات مناسب آماده است تا هر نوع اشتباهی را با عملیات تنبیهی پاسخ دهد. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرده است آزمایش به عمل آمده از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود.
نوشین سید حسینی بود و موضوع گزارش همین بود که رئیس جمهوری اسرائیل یک بار دیگه از بالا رفتن احتمال حمله این کشور به ایران صحبت کرده. از اسرائیل و ایران اگر فاصله بگیریم، بحث این روزها، بحث روز در دنیای خبر سوریه هست. دبیر کل اتحادیه عرب شکست تلاشای این اتحادیه رو برای پایان دادن به خشونت‌ها توی سوریه مصیبت بار اعلام کرده. این هشدار به دلیل کشته شدن 10 نفر از معترضان توی سوریه هست در 3 روز اخیر. ایلیا جزائری.
شکست طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه برای این کشور و کل منطقه مصیبت بار خواهد بود. این هشدار نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب است پس از کشته شدن 10 تن از معترضان در سوریه در 3 روز اخیر. شامگاه چهارشنبه دولت سوریه با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران این کشور موافقت کرد. نخستین بند این طرح پایان دادن به حضور نیروهای مسلح دولتی در تمام شهرها و روستاهای سوریه و متوقف کردن سرکوب اعتراضهاست. اعتراضهایی که نزدیک به 8 ماه پیش آغاز شد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. از چهارشنبه تا کنون اما حمام خون در سوریه متوقف نشد. 5 شنبه 22 تن، جمعه 25 تن و شنبه 13 تن از غیر نظامیان سوری به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. نبیل العربی شنبه در کنفرانسی خبری در قاهره پایتخت مصر از ادامه خشونت‌ها در سوریه ابراز ناخرسندی و نگرانی کرد. او همچنین نسبت به خطرات حاصل نشدن پیشرفت در اجرای طرح اتحادیه عرب هشدار داد و بر ضرورت متوقف کردن خشونت‌ها در سوریه و پایان دادن به حمام خون در این کشور تأکید کرد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی سوریه سانا شامگاه شنبه در خبری فوری از عفو 553 نفر از دستگیر شدگان حوادث اخیر خبر داد. بنابر اعلام سانا دست این افراد به خون آغشته نشده و به مناسبت عید قربان آزاد می شوند. آزادی تمام بازداشت شدگان حوادث اخیر سوریه یکی دیگر از بندهای طرح اتحادیه عرب است. منابع حقوق بشری سوریه شمار بازداشت شدگان حوادث اخیر این کشور را بیش از 20 هزار نفر ارزیابی می کنند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سوری گزارش داد که گلوله باران محله های حمص توسط تانک های ارتش شنبه 13 کشته بر جا گذاشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در مورد تعداد زیادی از این گزارش‌ها و گفتگوهایی که از 1 ساعت پیش تا الان شنیدید، اطلاعات بیشتر رو میتونید روی وبسایتمون پیدا کنید. اگه در ایران هستید، مسلماً مشکل دارید با اینکه مستقیم برید سراغ سایت ما. بنابراین میتونید از فیلتر شکن امروزمون استفاده کنید، meezesefeed.com. و ازتون خواهش میکنم اگر تونستید از طریق این فیلتر شکن وارد سایتمون بشید، حتما دقت کنید به سمت چپ صفحه اول که توضیحات مهمی هست در مورد سایفون 3، جدیدترین فناوری عبور از فیلتر رادیو فردا. و اگر به این توضیحات عمل کنید، میتونید این فیلتر شکن رو نصب کنید روی سیستم خودتون و راحت بشید از شر فیلتر. اما از سوریه گفتیم بریم سراغ کشور همسایش ترکیه که از زمین لرزه استان وان تو این کشور حدود 2 هفته میگذره. برای گزارش ها وضعیت زلزله زده ها به خصوص ایرانیان پناهنده تو این منطقه همچنان با نابسامانی های همراه هست. همکارم کیان معنوی گفتگو کرده با ستاره حسنپور، یکی از ایرانیان ساکن وان، و از اون درباره شرایط فعلی در استان وان پرسیده.
هنوز در وان اضطراری هستش. بخشی از پناهندگان ایرانی که به هر حال مصیبت بیشتری که این زلزله زد به لحاظ مالی و فشارهای وارده، هنوز بخشی عمدهشون خارج نشدن و حتی اینا که هم خارج شدن با مسائل مشکلات دیگه دست به گریبان هستن، مثل مسائل مشکلاتی از قبیل همین تقسیم یو ان و پذیرش پلیس در شهرهای مختلف، یعنی در واقع اون بخش هم که مثلا خارج بشن الان سردرگم و سرگرم بین شهرهای دیگه ترکیه هستن و هیچ گونه اسکانی ندارن و یا حتی هزینه هایی که بتونن اسکان مجدد پیدا کنن. و یه مسئله دیگه که هست الان توی وان اتفاق افتاده این بوده که پلیس و یو ان به همه گفته که باید از اون شهر خارج بشن و توی شهر نمونن، کما اینکه خیلی از آدمایی که اونجا هستن، خیلی از پناهندهایی که اونجا هستن واقعا هزینه یعنی زندگی مجدد در یک شهر دیگر رو ندارن و نمیدونم فاجعه‌ای که داره به بار میاد به لحاظ مالی و ذهنی برای پناهنده هنوز هست و فضا خیلی بدتر از فضای روزهای اول زلزله است به لحاظ مشکلات و هزینه ها.
به این کمک هایی که گفتن که رسیده به شهر وان در پی زلزله، آیا اینها کافی نبوده؟
ببینید خب مسلمان کافی نبوده. زندگی پناهنده ها توی شهر وان داشتن به شدت تحت فشار مالی قرار داشتن. اون کمک های که تونست فقط حالت یه تشکیلی باشه واسه بعضی ها توی شهر وان، اما این قضیه که زندگیشون از دست دادن و یا حتی بخون از اون شهر خارج شدن که الان در حال حاضر من تولید اطلاع دارم که اجباری شده خروج از شهر واسه همه پناهنده ها، یعنی دغدغه اول الان پناهنده ها توی وان همینه که واقعا نمیتونن بمونن، نمیتونن خارج بشن. مشکلاتی که خود من که باش الان یعنی درگیر هستم، بیشتر از 4 روز بین شهرهای مختلف در حال این مرور هستم، یعنی دیدم پروندم اون شهر منتقل تایپ نشده، این شهر من میگم برو اون شهر، این شهر رو بکنید، همه رفت و آمدهای شهرهای مختلف مستلزم هزینه است، مستلزم درگیری های ذهنی، مستلزم نمیدونم بیخوابی های مضاعفه و این مشکلات توی شهر وان بسیار بسیار بیشتره و که حتی کسی هم میخوان خارج بشن باز هم این مشکلات بسیار.
میخواستم ببینم پناهندگان هنوز در چادرها زندگی میکنن؟
مثل این که بخش اعظمشون از توی چادر تو خونه هاشون رفتن، اما خب من الان با یکی از پناهنده در دقیقه پیش داشتم صحبت میکردم، خونه ها همه ترک برداشت و اصلا قابل اسکان نیست.
2 هفته پیش حدوداً در ترکیه در استان وان یک زلزله بسیار شدید اتفاق افتاد و همطور که میشنیدید یکی از ایرانیان پناهنده در استان وان ستاره حسن‌پور به سوالات کیان معنوی از رادیو فردا در مورد شرایط فعلی ایرانیان پناهنده تو این استان جواب میداد. اما از استان وان که یکی از شهرهای کوچک و استانهای بزرگ البته در ترکیه محسوب میشه، بریم به استانهای ایران در 4 گوشه ایران.
از 4 گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده دوباره سلام بر تو. بریم به خراسان رضوی و از مصدومیت 8 کودک برامون بگو توی شهر بازی مشهد.
به گفته رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی حادثه‌ای که در شهر بازی سرزمین خورشید در شهر مشهد روی داده، 8 کودک 7 تا 11 ساله مجروح شدند که البته ایشون گفته این مجروحیت خیلی عمیق نبوده و این کودکان دچار آسیب جدی نشدند، ولی علت این سانحه رو ایشون اعلام کرده که سختی یکی از وسایل بازی که بچه‌ها در اون مشغول به بازی بودن فرو ریخته و این حادثه رو رقم زده.
در همدان گفته میشه که یک متهم پرونده اسیدپاشی توی زندان این شهر کشته شده.
بله، این خبر رو اونطوری که رسانه ها نوشتن آقای علی احسان ساله که مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان هست تایید کرده. ایشون گفته که یک متهم به نام مونا که در جریان پرونده اسیدپاشی بازداشت شده بود و از 15 اردیبهشت سال 89 تا کنون در زندان مرکزی همدان به سر می برد، در زندان جان باخته. برخی از منابع غیر رسمی ادعا کردن که ایشون در زندان خودکشی کرده، اما مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان حاضر نشده علت و چگونگی مرگ این زن زندانی رو اعلام بکنه.
از این به بعد مدیرایی که 3 هفته پشت سر هم توی نماز جمعه بوشهر شرکت نکنن منافقن. در مورد این خبر چی میدونی؟
بخشی از اظهارات استاندار بوشهر هست. ایشون گفته که مدیران دستگاه‌های دولتی در استان بوشهر اگر بدون عذر خاص 3 هفته متوالی در نماز جمعه شرکت نکنن مصداق منافق هستند و با اونها برخورد خواهد شد. البته استاندار بوشهر به اظهار نظرهای عجیب شهرت پیدا کرده. اخیراً ایشون در این حال گفته که بی‌حجابی در استان بوشهر خیلی زیاد هست و تاکید کرده که مگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر مرده که این روزها بی‌حجابی در این استان افزایش پیدا کرده.
و یه خبر خوب، 15 آبان روز دورنا هست در عراق در استان مرکزی.
به گفته مدیر کل محیط زیست استان مرکزی، از سال 89 روز 15 آبان به عنوان روز دورنا در استان مرکزی و عراق نامگذاری شده. ایشون گفته که دلیل این نامگذاری مهاجرت سالانه هزاران دورنای خاکستری از سیبری به تالاب میغان هست، برای اینکه جلب توجه بشه برای افکار عمومی و همچنین طرفداران محیط زیست این نامگذاری انجام شده. به گفته مدیر کل محیط زیست استان مرکزی، امسال و سالهای آینده هم در روز 15 آبان تسهیلاتی فراهم شده تا گردشگران و طرفداران محیط زیست در تالاب میغان حاضر بشن و علاوه بر استفاده از صحنه‌های طبیعی تالاب میغان، دورناها رو هم که امسال به گفته ایشون حدود 9000 دورنا به این تالاب مهاجرت کردن مشاهده بکنن.
امیدواریم اگر در این استان هستید از دیدن این دورناهای زیبا لذت ببرین. اما آخرین برنامه امروزمون در حالی که 5 دقیقه مونده صبحانه با خبر صبح یک شنبه تموم بشه، بازم قطعه بامدادی هست. باید با توماج تاهباز همراه بشیم ببینیم برای امروز صبح ما چی تدارک دیده.
دبیر همایش سالانه روانپزشکان ایران اخیراً تو همین همایش گفته که مصرف شیشه که معرف حضور هممون هست، از مصرف تریاک و حشیش و هروئین تو ایران سبقت گرفته. یه گزارش و گفتگوی نسبتاً مفصلی تو همین مورد در همین مورد تو رادیو فردا هم بوده که یا شنیدین احتمالاً، یا اگه وقت کردین تو وبسایت رادیو فردا خوندینش. تو همایش انجمن روانپزشکای ایران در ضمن یه خبر مسرت بخش اگه بشه اسمشو گذاشت هم داده شده که دیگه نه فقط میشه تو کوچه و خیابون و پارکا شیشه خرید، بلکه توی مواردی توی سوپرمارکت هم میشه شیشه خرید. یعنی مثلا شما رفتین سر کوچه تو سوپر محل خرید کنین که میبینین یه جوونی وایساده دستش یه پاکت شیر و یه قوطی کنسرو و یه مقداری شیشه و یه کیلو تره فرنگی و دو تا بسته پفک نمکیه، اصلا هم لازم نیست تعجب کنین، همینه دیگه. چون تو بعضی مملکت‌ها کلن معجزه همه جورش وجود داره، به خصوص معجزاتی که مربوط به هزاره سوم میشن. اعتیاد به شیشه بدن رو به شدت تحلیل میبره و باعث پیری زودرس میشه، زخمای عمیق و چرکی و خلاصه هزار جور مرض دیگه به وجود میاره. بعضی از دولت‌ها و حکومت‌ها برای مبارزه با یه همچین فاجعه‌ای ترجیح میدن تعداد دار زدن‌ها تو ملأ عام رو زیادترش کنن، بلکه جامعه بترسه. منتها وقتی مصرف و توزیع و خرید و فروش انواع مخدرات هر سال بالا میره، حتی سعی نمی‌کنن به این سوال ساده جواب بدن که پس چی شد؟ بعضی از دولت‌ها هم ترجیح میدن از خرد و منطق برای حل این مشکلات استفاده بکنن. دولت‌ها با هم فرق دارن، حکومت‌ها هم همینطور. میگه روز تنهایی روزی که مال منه، روزی که سر از پا نمیشناسم که نجات پیدا کردم. Lonely Day، قطعی از System of a Down. Such a lonely day and it's mine. It's the loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day.
همین آهنگ با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگه فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران رادیو فردا.